اینکه هر کدوم از جناح‌ها چقدر رأی میارن. به عنوان مثال همین نظرسنجی ایسپا میگه که حدود 24% از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتن گفتن به جناح اصولگرا رأی میدن و 18% به اصلاح طلبان. بقیه خب طبعا کسانی هستند که یا هنوز تصمیم نگرفتند یا میخوان به لیست ها به شکل ترکیبی رأی بدن، مستقل هستن، نمیخوان به یه لیست واحد رأی بدن. نظرسنجی که در همین زمینه منتشر شده بود میگفت که حدود 40% میخوان که به شکل مستقل در انتخابات شرکت کنن بدون اینکه خودشون رو با یکی از این دو جناح نزدیک ببینند.
آقای محمدی، این نظرسنجی ها به نظر شما تا چه حد منعکس کننده واقعیات هست؟
ببینید، نظرسنجی بسیار موضوع دشواری هست در ایران. با مشکلات جدی مؤسسات مواجه هستند. مؤسسات داخلی، متاسفانه ما هیچ مؤسسه نظرسنجی مستقلی در ایران نداریم. از همین جهت آمارهایی رو که از سوی این مؤسسات که همه مؤسسات دولتی هستند یا اگر مؤسسه خصوصی هست به سفارش دولت این کار رو انجام میده، اون اعتمادی رو که باید وجود داشته باشه به یک مؤسسه نظرسنجی متاسفانه در این زمینه به چشم نمیخوره. مؤسساتی هم که از خارج نظرسنجی ها رو انجام میدن، اونا هم با دشواری های فنی مواجه هستن. مثلا با تلفن مصاحبه میکنن که معمولا قابل اتکا نیست. خود مؤسساتی که در خارج فعالیت میکنن، مؤسسات عمدتا مؤسسات شفافی نیستن از حیث روال کارشون. نمونه هایی رو که انتخاب میکنن، بالاخص مؤسساتی که در خارج کشور هستن، نمونه هاشون نمونه های کوچیکی هست. مثلا بین 400 تا 600 حد اکثر مثلا تا 1200 نمونه انتخاب میکنن که اینها درصد خطا رو در انواع و اقسام این نظرسنجی ها بالا میبره.
تفاوت این نظرسنجی ها زیاد هست، همونطور که شما اشاره کردید، از 40% مشارکت داره تا 75% مشارکت در انتخابات مجلس. این تفاوت ها رو چطور میشه توضیح داد آقای محمدی؟
من فکر میکنم به 4 موضوع برمیگرده این تفاوت ها. یک، به نمونه ای که این مؤسسه انتخاب کرده برای نظرسنجی. عرض کردم بین 400 هست. یکی از سازمان صدا و سیما اعلام کرده بود که نمونهش بالای 12000 نفر بوده، که البته خب خیلی این رقم اغراق آمیز هست. معمولا نظرسنجی ها رو با یک نمونه 1200 تا 1600 مؤسسات انجام میدن. بنابراین یک موضوع موضوع نمونه هست. موضوع دیگه اینه که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده؟ 3 هفته قبل از انتخابات، 1 هفته قبل از انتخابات، 2 روز قبل از انتخابات؟ چون اینها کاملا تفاوت میکنه. افراد به انتخابات که ما نزدیک میشیم، آرایشون تغییر میکنه، ممکنه که شور و اشتیاق بیشتری داشته باشن برای اینکه در انتخابات شرکت کنن. عامل سوم بحث میزان خطا هست که در همه نظرسنجی ها بین 3 تا 5% معمولا خطا وجود داره. و نکته چهارم میزان حرفه‌ای بودن این مؤسساتی است که نظرسنجی ها رو انجام میدن. خب برخی فعالیتشون حرفه‌ای تر هست، سابقه بیشتری دارن در کار نظرسنجی، برخی از این مؤسسات تازه تر هستند، خب اعتماد کمتری از حیث حرفه‌ای بودن نسبت به اونها وجود داره.
سپاسگزارم. توضیحات مجید محمدی رو میشنیدید در باره نتایج نظرسنجی هایی که راجع به مشارکت در انتخابات ایران منتشر شد.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بریم. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید بعد قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا توجه بفرمایید.
آقا من می‌خواستم بگم که این انتخابات به درد می‌خوره، هیچ کس هم نباید بره. اینا همش به آدم دروغ میگن.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. دوم از این که می‌بینیم شما رادیو فردایی‌ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید. امیدواریم مضاعف‌تر بشه انشاءالله.
یا
من 70 سال عمر کردم. یک رأی به شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دادم. جوانان ایران، مرا عفو کنید، مرا حلال کنید. سربنده شما هستم.
ما روز 7 اسفند ما به یاری خدا با تمامه وجود سر صندوق های رأی شرکت می کنیم و افراد لایق و نمایندگان واقعی مردم رأی می دهیم. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند. من هم یادآوری میکنم که شما میتونید دوستان نظرات خودتون رو درباره مشارکت در انتخابات به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا. شماره این پیامگیرها یکی هست 20420221122 و شماره دیگر پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 201-202-828-7220 شماره های پیامگیر تلفنی رادیو فردا هستن. دستگاهی اتوماتیک پیامگیر است، کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. پیامتون رو به دستگاه بسپارید و اون رو از رادیو فردا از این طریق به آگاهی دیگر شنوندگان برسونید. و ما مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه سیستم انتخابات و وضعیت انتخاباتی گوناگونی دارند. رأی‌گیری و اداره مجلس هم در هر کشوری متفاوته. پروانه وحیدمنش در گزارشی به بررسی 3 مجلس قانونگذاری در کویت، عراق و مصر پرداخته است. در منطقه خاورمیانه با هم گوش میکنیم.
سرنوشت تأسیس و شکل‌گیری و نهادینه شدن مجالس در خاورمیانه سرنوشت غریبی است. مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمری کوتاه دارند، در حالی که در ایران دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب سال 1357 در روز 7 اسفند ماه برگزار می شود، از سال 1285 شمسی با آغاز مشروطیت در ایران مجلس جزء جدا نشدنی از جریان سیاسی در ایران است. با این حال مصر شاید یکی از پیشتازان تأسیس مجالس نمایندگان در خاورمیانه است و عمر مجالس آن طولانی تر از ایران است. پس از تغییر و تحولات ناشی از انقلاب مصر در سال 2012 در این کشور، مجلس قانونگذاری نیز دستخوش تغییرات متعددی شد. دکتر ایمن ابوالعلا نماینده مردم مصر در مجلس این کشور معتقد است بر پایه دموکراسی و حقوق شهروندی قوانین در این کشور تصویب و به اجرا در می آید. او درباره نحوه برگزاری انتخابات در این کشور به رادیو فردا می گوید:
کشور مصر به 205 حوزه جغرافیایی رأی‌گیری تقسیم می شود که از این حوزه ها 428 نماینده انتخاب می شوند. رأی‌گیری توسط کمیته آزاد انتخابات برگزار می شود و کاندیداها می توانند مستقل باشند یا نماینده یک حزب. اما قانون اساسی اجازه نمی دهد کاندید مستقل ناگهان به نمایندگی از یک حزب وارد انتخابات شود یا برعکس. این مسئله به این دلیل است که بعد از ورود به پارلمان اختلاف و درگیری پیش نیاید.
لعدم حدوث مشکل بعد انتخاب پارلمان.
در مقابل مجلس کشور عراق، آنطور که صلاح نصراوی سیاستمدار و پژوهشگر عراقی میگوید، بیشتر نقش تشریفاتی را دارد نه نقش قانونگذاری و نسبت به دیگر کشورهای منطقه ضعیف عمل میکند.
پارلمان عراق طبق قانون اساسی حقی برای تصویب یا ارائه قانون را به تنهایی ندارد. قانون تنها باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از آن مجلس وارد عمل می شود. یکی از وظایف مجلس نظارت و رسیدگی کردن به عملکرد دولت است. آنها قوانینی که دولت یا رئیس جمهور ارائه می کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و این حق را دارند که قوانینی که با آن مشکل دارند به دادگاه عالی عراق بفرستند. البته پارلمان می تواند از دولت یا وزیران سوال کند.
کویت کشور کم جمعیت و کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس، اما با عمری کوتاه توانسته است مجلسی قوی در مقایسه با همسایگانش بنیان نهد. در مجلس کویت دایره عمل نمایندگان بالاست و قانونگذاری، استیضاح وزرا و نظارت بر عملکرد آنان بخش مهمی از فعالیت این مجلس است. خالد العلی رئیس روابط عمومی مجلس کویت در این باره به رادیو فردا میگوید:
طبعا الاختيار هو عن طريق الانتخاب المباشر.
انتخابات در کویت به صورت مستقیم انجام می شود. کویت به 5 حوزه انتخابی تقسیم می شود و تعداد کل اعضای مجلس 50 نفر است. هر فرد می تواند در حوزه انتخاباتی خود که در آن زندگی می کند یک نفر را انتخاب کند و از هر حوزه انتخابی 10 نفر انتخاب می شوند که به مجلس می روند.
در کشور مصر اگرچه قوانین ریشه اسلامی دارد، اما مجلس بر مبنای دموکراسی و قانون شهروندی عمل می کند. مجلس این کشور کار نظارت بر عملکرد وزرای این کشور را نیز بر عهده دارد و در مواقعی که لازم است آنها را استیضاح می کند. ایمن ابوالعلا:
المجلس الدستور 2014 الذي اقره
المجلس، یک بند از قانون اساسی که در سال 2014 به تصویب رسید و درصد بالایی از مردم مصر آن را تایید کردند، میگوید مجلس نمایندگان باید وزرا را پس از آنکه برنامه و دیدگاه خود را مطرح کردند تایید کند. اگر وزرا تایید نشوند، حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت دولت را در 60 روز تشکیل میدهد.
به تشکیل حکومه فی مده هذه المده بكاملها لا تتعدى 60 يوم.
در کویت همه اقلیت‌ها حق حضور در مجلس این کشور را دارند و می‌توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. خالد العلی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اي نعم طبعا لان المسيحيين قليلين جدا في الكويت يعني هم
تعداد مسیحیان در کویت بسیار کم است، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست خانواده مسیحی در کویت وجود دارد. برای همین نامزد شدن آنها در کویت کمی سخت است، اما می توانند در رأی گیری شرکت کنند. اما شیعیان دارای قدرت بزرگی در پارلمان کویت هستند. از 50 عضو مجلس کویت 5 تا 7 نفر آنها شیعه هستند که به نسبت جمعیتشان در مجلس نماینده دارند.
تقریبا النسبه التي تمثلهم في المجتمع الكويتي.
صلاح نصراوی معتقد است در عراق 3 حزب سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند.
دو گروه مذهبی شیعه و سنی و گروه قومی کردها در انتخابات مجلس عراق با تشکیل بلوک‌های سیاسی خود با هم رقابت می‌کنند. چند گروه سیاسی دیگر نیز با ائتلاف با یکدیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
در مجلس عراق لازم است 1/3 نمایندگان از زنان باشند، اما مسئله حضور زنان در مجلس کویت بسیار تازه است و زنان تنها در چند سال گذشته امکان انتخاب شدن در مجلس این کشور را داشتند. در مصر نیز زنان جایگاه ویژه‌ای در مجلس این کشور دارند، اما با وجود جمعیت زنان و تعداد نمایندگان مجلس ایران، سهم زنان از مجلس در ایران بسیار ناچیز است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.